دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما میشتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که دوستان خوب و عزیز ما موجب شدن رو 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. خواهش میکنم.
سوال من در زمینه یه سوء استفاده‌ای هست که یک فرد میخواد از من بکنه، اگه اجازه بدید خدمتتون توضیح بدم.
خواهش میکنم. البته نام کسی رو نمیبرید، فقط موضوع رو مطرح کنید. خواهش میکنم.
من با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکنم. اینا مستجری داشتن که حدود 3 سال قبل با من رابطه دوستی و کاری برقرار کرد. در اون زمان، حالا من به علت اینکه دوران جاهلیت اسمشو میذارم، با شما آشنا نشده بودم و عقلانی نبودم، کارهایی میکردم مثل خوردن مشروب. مثلا اینجور کارها رو چند نمونه با این آدم انجام دادم، شاید مثلا در جای مختلف. از وقتی هم که با شما آشنا شدم به طور کلی اصلا آدم دیگه شدم، پشیمونم و احساس میکنم اون یه آدم دیگه بوده که اون کار انجام داده. حالا الان مسئله که پیش اومده، این آدم به خاطر اینکه یه بدهی مثلا حدوداً $1,000 به من داشت و سر مسئله دیگه که به من نشون داد که آدم سوء استفاده‌گریه، من تقریبا رابطه‌ام باهاش قطع کردم و اصلا هم کاری باهاش نداشتم. از خیر اون پولی که داشتم گذاشتم و برنامه دیگه نبود. بعد میرسه ماجرا به دیشب که پدر بزرگ من خسته میشه، میگه که این نه اجاره‌شو درست میده نه آدم درست حسابیه. من میخوام اینو بیرونش کنم و اصلا بدونه که من اونجا باشم. من مسافرت بودم. میره در خونه این آدم و بهش با داد و بیداد که تو اعصاب من داری خورد میکنی، نمیدونم داری من اذیت میکنی، بعد بری. و اینم بدونه اینکه نه بذاره نه برداره قضیه منو پیش میکشه. نوه شما کاری کرده که اگر من به شما بگم، نمیدونم در شب عاشورا کاری کرده که اگر من با شما مطرح بکنم آبروتون میره. میرم به پدرش میگم، میرم سر کوچه وای میسم به همه میگم. یه سری مسائل خیلی بی ربط و بی معنی. از اون طرفم من چون تو خانواده خودمون مثلا کسی هم که به مسائل دینی مثل خانواده‌ام اعتقاد ندارم، ولی به هر حال نشون دادم تا الان جلوشون که آدم آبروداری ام، آدمی ام که عقلانی فکر میکنم، منطقی کار میکنم. و این قضیه اگر لو بره درسته که وابستگی و اینا چیز خوبی نیست، ولی من واقعا زندگیم تغییر میکنه، یعنی با همین یک حرف ساده شکل زندگیم قشنگ باید عوض بشه و اون چیزی که بودم در ذهن اونا که آدمی هم که با اینکه مذهب به اون صورت پایبند نیستم ولی کارامو درست انجام میدم، اون از بین میره تو ذهن اینا. و چیزی هم هست که مربوط به قبلنه، من الان همچین آدمی نیستم. از اون طرف این آدم مداوما از دیشب داره زنگ میزنه به من، اسمس میده، تهدید میکنه من این کار میکنم، من کار میکنم، فوشای رکی که فوق العاده زشت میده. اگه شما بفرمایید عقلانی ترین کاری که من در یه همچین شرایطی با یه همچین فردی میتونم بکنم چیه؟
ببینید عزیز، اولا این موضوع چند تا جنبه داره و بعدم در جوامع مختلف متفاوته. فرض بفرمایید اگر در امریکا بود به خاطر حرفای زشت و تهدیدش یه پرونده جدی که راهی زندانش میکرد رو از نظر قانونی میشد براش تدارک دید و شما درست بیش از اونی که به دنبال آبروریزی شما هست باید راهی زندان میشد و بنابراین یه مقدار خفه خون میگرفت. بنابراین به یه ذره فرق میکنه اوضاع. من نمیدونم تو ایران، شاید با یه وکیل صحبت کنید، برای که اینا مثلا چون پیغام میگذاره و ضبط شده خیلی متفاوت از یه مکالمه که خیلی جا از جمله امریکا حق ضبطش اصلا ما نداریم چرسه به استفادهش. حالا بریم چند تا مسئله رو با هم حل کنیم. اولا اینجور آدم ها این وضعیت رو ادامه میدن و ازش چیزای بیشتر و بدتری میسازن و آخر کارم به دلیل این که فرض کنید با نوع برخوردی که داره با پدر بزرگ شما میکنه شرایطی فراهم میشه که این حرفا زده میشه. یعنی میخوام به شما بگم با توجه به آنچه که گفتید و روابطی که همچنان ادامه داره، فقط این موضوع به احتمال زیاد زمان مطرح کردنش به صورت مشخص فرق میکنه و عقب میفته و الا اتفاق میفته. پس شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که این حرف نه تنها گفته خواهد شد، اصلا گفته شده، یه مقدارش هم الان اشاره کردید که گفته شد. این شماره یک، یعنی بدونید آسیب از جانب ایشون چنینه. دو، شما به نظر من بهتر این است که بدونی که وارد جزئیات بشید فقط به پدر بزرگ که موضوع الان به ایشون مرتبطه بگید که من در یه شرایطی، بدون که وارد جزئیات بشید، اشتباهاتی کردم، ولی نه در حدی که این آقا الان داره میگه و میخواد ازش سوء استفاده کنه و از این بابت هم متاسفم، بستا در توبه هم که باز است و بعدم آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. یه کمی تو این زمینه ایشون رو برای این کار آماده کنی که خاطرتون آسوده باشه. حالا چون پدر بزرگم ماجرا براش هم جنبه مالی داره، هم جنبه احساسی، هم به خاطر شما هم به خاطر ناراحتی که از برخوردشون پیدا میکنه، نظام ذهنیش به اون سمت میره که با شما کاری نداشته باشه بلکه متوجه او بشه. پس بنابراین بار شما رو سبک میکنه. سوم این که اگر واقعا شما کسی هستید که کاری رو که قبلا بد میدونست یا کاری که بد میدونید رو قبلا میکردید حالا نمیکنید، اون باید باعث افتخار آدم باشه. من از این که آدما از خوبی به بهتری برسن اهمیت قائل هستم، ولی اون کسی که از بدی به کمی کمتر بدی میرسه براش ارزش بیشتری قائل. به همین جهت است که یادتون باشه ته وجود همه ما یه چنین زمینه‌ای هست، یعنی برای ما اون تغییر مهمه تا اینکه اون اندازه که چه بوده یا چه هست. و بعدم خیلی از اوقات ما تو زندگیمون وقتی که دیگران ما رو آنگونه که هستیم بشناسند و بدونن خیلی راحت تریم تا اینکه دائما به فکر بازی باشیم. از همه اینا گذشته زیربنای این ذهنیتی که شما داشتید و دارید یه مقدار واقعیت هست و در یه دنیایی است که پنهانکاری و دروغ و فریب راهی نداره. همون چیزی که معمولا به اصطلاح به حال باورها و اعتقادات، خدایی است که ناظر و به اصطلاح ناظر اعمال ماست، واقف به همه اونها و نه تنها خود عمل رو بلکه علت و غایتش رو هم از نظر باورهای آدم ها میدونن. بنابراین اینقدر موضوع رو سفت و سختش نکنید، چون تن به یه مقدار حق و سکوت دادن و بیش از اون، مخصوصا به یه آدمی اجازه گستاخی و جسارت رو دادن و بعدم آدم ها به میزانی که شما ضعیف‌تر باشید اونها احساس قدرت بیشتری میکنن که واقعیت نداره، کار میتونه دستتون بده عزیز. من معتقدم از تهدیداش نترسید، بذارید هرچی میخواد بشه بشه، به اصطلاح یک بار است برای همیشه. و اینکه اون تصویر و تصور ذهنی که دوربریا راجع به شما دارن تغییر پیدا میکنه، اون آسیبی بهتون در بلند مدت نمیزنه، در کوتاه مدت ممکنه، بعدم بیشتر در ذهن شماست. من فکر میکنم غالب اوقات ما وقتی که به آنچه که شده به اون آدمایی که بهشون مرتبطه، نه به دیگرانی که نامرتبطه، اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم، مسئولیتشو میپذیریم، ولی مهمتر آمادگی جبران خسارت رو اعلام کنیم. اما خیلی 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 بیشتر نشون میدیم که اون حادثه تکرار نمیشه. همه آدما باید این رو باش واقف باشن. و من فکر کنم در برداشت‌ها و دریافت‌های اعتقادی چنین زمینه‌ای برای پذیرفتن تقاضای بخشش و توبه اصلا بازه، ولی اصلا کلیت مسئله معنایی نمیداد. من فکر کنم ابدا زیر بار تهدید او نرید. دلیل نداره که اشتباهی بکنید یا شما به حریم حقوق او تجاوز کنید، برای که وقتی کار بده از هر دو طرف بده، ولی پروایی هم در این زمینه ها نداشته باشید. اونجایی هم که ایشون درست نمیگه روش تکیه بکنید که اینا درست نیست و پاش بیستید، تا همینقدر که تردید و شکی در چگونگی مسئله به وجود میارید، همه آماده میشن که مطلب رو بعد از این مدتی به گونه‌ای که دوست دارند و دلشون میخواد ببینن. اینی که من خیلی نگران این ماجرا نیستم، بیشتر نگران این هستم که شما بخواید با وحشت مربوط به حرفای ایشون زندگی کنید و اون بالاخره کار دستتون بده، چون این اتفاق افتاد. جان
امروز مثلا استرسی که این قضیه به من وارد کرد، اصلا نزدیک بود زیر ماشین برم توی خیابون، انقدر شدید داشتم بهش فکر میکردم.
آخه عزیز ببینید، شما از این بذارید، نمیخوام به شما بگم، من اصولا میدونید معتقدم اول آدم وقتی زندگی رو برده و راحت و آسوده است که مردم رو کمتر و پایینتر از اون چیزی بدونن که هست. روزی که آدم رو برتر و بالاتر از اون چیزی که میدونن هست، آدم به زحمت میفته. این شماره یک. دوم، من و شما یه موجودات ناقصی هستیم که اشتباه کردیم و اشتباه خواهیم کرد. من یک روز که سر یه ساعت بدون اشتباه هم تو زندگیم نداشتم و نخواهم داشت. بنابراین انسان قرار نیست مقدار تصور و توهم یا معصومیت بکنه یا خدایی بکنه. بنابراین به عنوان یه انسان ما جایز الخطا نیستیم. انسان حتمی الخطاست، یعنی هیچ آدمی نیست که هر روز خطا و اشتباه نکنه. این مشخصه این موجود ناقصه. تو هیچ زمینه هم هیچ وقت کامل نمیشه، تو هیچ زمینه هم هیچ وقت کامل نمیشه و اشتباه سایه ماست، همیشه با ماست. بنابراین اون رو به عنوان یه اشتباه باید پذیرفت. حالا در یه جای اون رو بد و گناه میدونن، اونجاست که کار رو یه مقداری اصلا خراب میکنه. در حالی که از نظر من شما به عنوان پسر من یا برادر من یه آدمی هستید که مثل خود من اشتباه کردی، فقط از یه نوعی با یک شدتی در یه زمان، اونم یک مربوط به گذشته است، گذشته در گذشته، و از همه اینا گذشته بالاتر و مهمتر این است که من اون آدم قبلی نیستم. من همیشه حرفم این است که اصلا شما نمیتونید من رو به خاطر چیزی که بوده ولی همکنون نیست اصلا مجازات. اون آدم رو برید پیداش کنید، هر کاری میخواید باش بکنید. با من چه کار دارید؟ من اون آدم 5 سال قبل یا 5 ماه قبل نیستم. و بنابراین اینا یه واقعیاتی است که اگر انسان یه مقدار واقع بین باشه، دو منصف و مهربون باشه و اصول اخلاقی راهنماش باشه، این گونه به موضوع نگاه میکنه. من خودم رو همین قطع رادیو تلویزیون بسیاری از اوقات به دوستان به خاطر کاری که کردن یا میکنن حمله میکنم، اما به مجردی که به این نکته برسم که او متوجه اشکال یا اشتباه شده، من دیگه بعد از اون حرفی ندارم. به همین جهت است که در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. یا جمله دیگری است که هرگز گناه کسی نزد دیگری مبر، شاید خدایش بخشیده باشد. بنابراین اگر شما در ذهن و داخل خودتون فکر میکنید اشتباه یا گناهی کردید، ولی به خاطر آنچه که شدید و نگاهی که به اون موضوع دارید خدا شما رو بخشیده، از اینکه بنده شما رو نبخشه هیچ ناراحت نباشید. اصل کار بر اساس اون باورهاتون باید بخشش او باشه، نبخشش مردمان، برای اینکه مردمان به دلایل خودشون هست که میبخشن یا نمیبخشن، و به نظر من همطور که توضیحم دادم شما در اون مسیر بهتر شدن و بهبود هستید. بی خودی هم خودتون رو آویزون این حادثه نکنید، چون متاسفانه و برخلاف نظر شما به دلیل تداوم این ماجرا، چون اگر یک کسی میگفت از این مثلا $1,000 بگذر و من برم، ماجرا فرق میکرد. این موضوع ادامه داره و دیر یا زود صورت و چهره بدتری پیدا میکنه، فقط وقتی شما ضعیفترید و در حقیقت شمایی که دارید از یه موضوع و مسئله میگریزید، در بدترین شرایط جلوتون سبز خواهد شد. اینی که من فکر میکنم پروایی نداشته باشید، حرف رو خودتون کمی زمینه‌هاش رو آماده کنید و بزنید، بقیه‌ش هم بگذارید او هر چی دلش میخواد بگه، شما دروغاش رو انکار کنید و تغییر خودتون رو هم به گوش خانواده برسونید. اگر اینقدر فهم و درک و شعور دارن و اینقدر با اون باورهایی که مدعی هستن زندگی میکنن، بخشش شما و گذشتن از اون براشون مشکل نیست. اما اگر اونا هم دنبال بازی و بهانه هستن، خیلی به این که نظر آدمایی که بازی میکنند و بهانه میگیرن راجع به شما چی هست اهمیت ندید. من تو زندگیم تکلیفم روشنه. یه آدم باید نشون بده واقع بین، مسئول، منصف، مهربون. حالا هر اعتراضی من بکنه با تمام وجودم بهش توجه میکنم و نظر او رو نظر درست میدم. ولی وقتی آدم نه واقع بینه، نه مسئوله، نه عادله، نه مهربونه، بعد غرض داره، بعد مرض داره، دیگه چه اهمیتی داره راجع به شما چی میگه؟ بذارید هر چی هم میخوان بگن بگن. و یادتون باشه مهم اینه که من شما کی هستیم و چی هستیم، نه اینکه دیگران ما رو چی میدونن یا ما دلمون میخواد مردم ما رو چی بدونن. خودتون رها کنید. امیدوارم این ایام من بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال کوچیک مرتبط میتونم بپرسم؟
باید روی خط باشید، با پیام مار بشنیم صحبت بدم. شنگار ارجمند با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
کباب کوبیده بیف و کباب کوبیده مرغ الماس، برای اولین بار بدون استفاده از سیخ، قابل تب در کمتر از 10 دقیقه بر روی گریل یا ماهیتابه. طعم واقعی کباب کوبیده ایرانی، تارد و خوشمزه. جوجه کباب الماس تهیه شده از سینه مرغ تازه، خوشمزه و آبدار حتی بعد از پخت، با عطر و طعم کره ای لیمویی. یک غذای لذیذ و سالم با پخت آسان بر روی گریل، تابه یا فر. الماس تحولی نوین در صنایع غذایی. الماس را به خاطر بسپار.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878، 1-800-639-5878.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-10-877-LA-LAW-10.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
معذرت میخوام آقای دکتر
جانم،
سوال دیگه که داشتم از خدمتتون، بارها توی فرمایشات شما من شنیدم که میفرمایید اکثر آدم ها در 98% مواقع بهترین کار ممکنشون رو انجام میدن. 98% انسان ها در 98% مواقع بهترین کار رو انجام میدن. من با تعجب به اینکه مثلا جدیداً تو مدت اخیر با این آدم و دو سه نفر امثال این آدم آشنا شدم، میخوام ببینم مثلا این آدم هایی که واقعا، معذرت میخوام از اینکه اینو میگم، واژه جز پررویی و گستاخی راجع به اینا نمیشه استفاده کرد، اینها تو چه کاتگوری میاد؟
اینا هم تو همون کاتگوری عزیز، اونام همچنان دارن بهترینی که خودشون میتونن بکنم کنم. بهترین اونا برای من شما خوب نیست. مثل آدمی است که میتونه روزی 5 دقیقه کتاب بخونه. و به نظر من و شما 5 دقیقه کتاب یعنی چی؟ ولی در مقام مقایسه با کسی که بین 3 دقیقه تا 4 دقیقه میتونه بخونه، اینا دارن بهترین کارشون رو میکنن. ببین مسئله
از جهت اندازه نه، از جهت کار. مثلا من خودم امامزاده نیستم، ولی همیشه تو زندگیم سرم به کار خودمه، هیچ کاری به دیگران ندارم. ولی بعضیا هستن که واقعا مدام دارن صبح تا شب نقشه میکشن که چطور از اطرافیانشون سوء استفاده بکنن.
ببینید این نگاه شما رو میفهمم، من آدمی نیستم که اینا رو ندونم، ولی اگر من و شما تو شرایط زندگی اونا بودیم، همون پدر و مادر اون محیط رو می‌داشتیم، شاید از اونا بدتر می‌بودیم. ببینید مسئله اصلی اندازه است. شما از یه بچه 2 ساله انتظار داری، 12 ساله انتظاری، 40 ساله انتظار دیگری است. به همجاز که این نگاهی که شما دارید، ببینید اذیت نشید، نگاهی که شما دارید نگاه مطلقه، اصلا از نظر من معنا نداره. یعنی درست پس که همه باید خواندن و نوشتن بلد باشه، بعد من میگم این بچه 6 ماهشه، میگه خب باید بلد باشه. ببینید واقعیت جهان به من شما میگه دست از این بازی برداریم. شما چرا همون گرفتاری ها رو دارید؟ و نخواستم وارد اون بحث بشم. من اصلا من دنیا رو دنیای تفاوت میبینم. شاید چون گفتید با من کمی آشنایید، 5% دنیا خوب است و درست، 5% دنیا بد است و غلط، 90% دنیا تفاوت. من ماجرا رو تو تفاوت میبینم و تو تفاوتم کارهای عجیب و غریب یا اون بد رو غالبا اشتباه میدونم، نه بد. روزی که شما آدما رو به عنوان میستیک نگاه کنید، این که دائما دارن این کارو میکنن، بذارید حرف دیگه ای بزنم، امیدوارم اذیتتون نکنم. حکومت ها و دولت ها که دائما دارن به همه تجاوز میکنن چی؟ محیط آموزشی که دائما داره آدما رو بیمار و گرفتار میکنه چی؟ ثروتمندان که دارن شیره وجود همه رو میکشند و میمکن چی؟ قدرتمندان که دارن ازش سوء استفاده میکنن چی؟ پدر و مادر نادانی که دارن بچه رو بار میارن چی عزیز؟ ما اگر گرهول شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. موضوع دقیقاً همینجاست جان.
تفاوت بین ناآگاه و آگاهانش اینجا مطرحه.
اصلا
کسی که ناآگاهانه، مثلا نظام آموزشی ناآگاهانه این کارو شاید انجام میده، شاید، ولی فردی که آگاهانه نشسته توتر می قشنگ نقشه میچینه، من این کارو بکنم اون کارو بکنم.
نه ببینید عزیز، اصلا به ماجرای آگاه و ناآگاه مرتبط نیست، برای که ماجرای ناآگاه کسی رو تبرئه نمیکنه از اشتباه. من اگر ناآگاه، چون در ضمیر ناآگاه من هست بدی و رفتار بد شما رو کشتم، نمیتونم بگم ناآگاه بود. نه، موضوع به آگاه و ناآگاه نیست. ببینید تفاوت من و شما بذارید الان روشن بشه. نگاه شما یه نگاه سیاه و سفید، در مورد خودتونم. به همین جهت بود که من هرگز درگیری همچی تهدیدی نمیشم. اصلا اتفاقا من با اون تهدید خلاص میشم. حرف این است که اتفاقا من خودم میبرم تو رو پلو پدر بزرگ. تازه اگرم یه چیزای دروغ گفتی میگم درسته. اشکال کار در اون دنیای ذهنی است که شما دارید عزیز، دنیایی که شده خوب و بد و درست و غلط، و اونجاست که گرفتارید. اون حالا به کنار، نمیخوام بحث رو عوض کنم، برم سراغ همین آدم. ببینید آدما بیمارند، آدما خوابند، آدما مستند، آدما نادانند، آدما درگیر بحرانند. مردم به صورت عادی و معمولی، کودک انسانی مثل موجود که باید حرکت بکنه در حال حرکته، و این حرکت هم مثبته. شرایط او رو در اون وضعیت و وضع قربه. شما من بگید آدمایی هستن که کار بد میکنن، با تون کاملا موافقم، ولی آدما بد نیستن. تفاوت من با شما اینجاست، اینه. در حالی که از 10 تا کار 9 تاشم بده، ولی شما نگاه کنید به زمینه ذهنی که او داره، سابقه ای که داره، حق آزادیش کجاست. ببینید ما مسئول قسمت آزاد وجودمون هستیم، ما مسئول قسمت غیر آزاد که نیستیم. من و شما میتونیم در جهت گرسنگی و تشنگی یه مقدار تحمل کنیم برای نفس کشیدن یه مدتی، ولی تو اون قسمتی که آزادیم میشه از شما انتظار داشت که روزه بگیرید و غذا نخورید. ولی اگر به شما میگفتن یه ماه روزه بگیرید پشت سر هم، چون همه میمردن، شما اون رو ممکن نمیدونید. مهمم نیست که کی گفته و چه گفته. بنابراین مسئله مسئولیت انسان در حریم آزادی است. همین آدمی که شما دارید این گونه توصیفش میکنید، نظر شما رو هم میپذیرم. حرف من این است که 98% مردم در 98% موارد بهترین کار میکنن. نمیخوام برم سراغ اون 2% که اینا جز اون 2% گرچه شاید باشن، ولی من و شما هم چنین میکنیم عزیز. من و شما هم حتی نمیخوام اذیتتون کنم، شما در ارتباط با خودتون هم دارید چه میکنید. شما با ارتباط خودتون به خاطر باورهای غلطتون دارید خودتون رو آزار میدید. شما به خاطر باورهای غلطتون از نظر من دارید خودتون آزار میدید. که من در یه روزی یا یه شبی که یه ویژگی خاصی داشته دست به یه کاری زدم که به خاطر اون کار بد، مثلا کار من خیلی بده، اگر به من بگن که عرق خوردی در یه شبی یا عرق خوردی شب تاسوعا یا عاشورا، با هم خیلی فرق. خب اینا برمیگرده به باورها عزیز، و این اونجا مسئله است که دیگه ما با نفس عمل و نگاه به واقعیت‌ها و شرایط کاری نداریم. ما میریم سراغ یه باور، بار اون رو میاریم و میاندازیم روی واقعیت، و اینجاست که مسئله های ما پیدا میشه. اینجاست که بعدن نگاه میکنیم به تاریخ و میبینیم 90% آدم ها به وسیله آدم های معتقد و مؤمن به یه اصولی که درست و غلطه کشته شده، چه تو جنگ ها و چه تو کشتار ها. شما نگاه کنید حتی همین امریکایی که در حمله به افغانستان یا عراق نوعی که با موضوع برخورد میکنه همین استدلال است. نگاه کنید به جنگ جهانی اول و دوم همینه. شما نگاه کنید به جنگ ویتنام، به جنگ کره همینه. شما نگاه کنید الان به ماجرای خاورمیانه، چه در عراق، چه در لیبی، چه در سوریه، حتی اخیراً در لبنان یا اسرائیل و فلسطین همینه. گرفتاری ما همین جاست عزیز. گرفتاری ما این است که نمیایم بر اساس واقعیات حرکت کنیم، میریم سراغ استثناها و اون رو بهانه‌ای قرار میدیم برای مجازاتها، و شرایط و سیستم رو به همون جایی میرسون که رسوندیم. چرا؟ چرا عزیز؟ آنچه که در خاورمیانه اتفاق میفته در اروپای شمالی اتفاق نمیفته؟ چرا بین سوئد و فنلاند و نروژ و دانمارک و هلند و اینا این خبران نیست؟ چرا مردم کاری به کار هم ندارن؟ چرا مردم کاری به کار مذهب هم و لباس هم ندارن؟ چرا مردم اصلا زندگیشون در این حول این محور نمیچرخه؟ و چرا موضوع برای ما همه ایناست؟ برای که همون سختگیری های درست و غلط رو داریم، برای که همون خوب و بد داریم. باز بذارید جمله رو جور دیگه بگم عزیز. ببین مفهوم آزادگی در اینه که من دنیا رو دنیای متفاوتی میبینم، نه درست و غلط و خوب و بد. آدم ها کارهای بد میکنن، آدم ها اشتباه میکنن، ولی این درست مثل رانندگیست. در امریکا روزی نزدیک 100 نفر کشته میشن. البته ایران یه چیزی با توجه به تعداد اتومبیل و میزان رانندگی بسا 15 تا 20 برابر بیشتر از اینجاست. فکر نکنید اینجا قتلگاه، نه اونجاست که مسئله است. اما با وجود همه اینا شما در این روزی 100 نفر کشته شدن جرم و جنایت و گناه نمیبینید، در حالی که تازه نیمی از این آدما یا به دلیل الکل یا مواد مخدره یا به هر حال بی‌توجهی به رانندگی که خودشون میدونستن باید انجام بدن. اما ما وقتی با یه تصادف روبرو میشیم دنبال مقصر و گناهکار نمیگردیم مگر برای پرداخت خسارت‌ها که او قصه دیگری است. یعنی اصلا این نگاهی نیست که بیایم از اتومبیل بیرون دعوا کنیم، برای که ماجرا کار بد و خوب نیست، ماجرا تصادفه، ماجرا اشتباهی است که همه آدم‌ها کردن، انجام شده، نتیجه‌ش هم متأسفانه مرگه. اصلا نمیخوام بگم کم اهمیته، ولی مهم نگاهی است که میکنیم. برای این وقتی ما به صحنه تصادف میریم دنبال مقصر و مسئول نمیگردیم، ما دنبال قربانی که بتونیم بهش کمک بکنیم میگردیم، هر کی میخواد باشه. یعنی میخوام به شما بگم اون نگاه هست که بعدن به ما اجازه میده توی اون جامعه ظلم بیشتر کنیم یا رفتار مجازات شدید بکنیم و این مجازات شدید گرفتاری به وجود بیاره. باز یه جمله دیگه به تو میگم عزیز، و اون اینه که ما یه ذهنیتی داریم که فکر میکنیم عدالت مساویس با مجازات یا مجازات مساویس با عدالت. یه ذره برخ از اوقات پا رو فراتر میذاریم و میگیم مجازات مساویس با محبت. به همجاست که حتی در فرهنگ ما پدر و مادرها فکر برن با تنبیه بچه‌هاشون دارن بهشون محبت میکنن. گرفتاری اینجاست عزیز. اینقدر در فرهنگ ما جا افتاده کران نگاهی که شما میکنین از اونجاست. من اصلا تعجب نمی کنم که چرا اون نگاه رو دارید، و حتی اگر شما به گفتگویی که ما با هم داشتیم توجه کنید شما میبینید من بار ذهنی و اعتقادی شما رو تو صحنه دارم، برای که میدونم این زبانی است که شما بیشتر باش آشنایی، ولی این زبان رو من برایش تفسیر و توجیه دیگری دارم. و دیدید که حتی اون جمله رو که یک مرتبه من و شما را آزاد میکنه، هرگز گناه کسی نزد دیگری ما بر شاید خدایش بخشیده باشد، چون ادعای آدم مذهبی اینه که موضوع به خدا مرتبطه نه به بنده خدا، و اگر او بخشیده او میدونه چرا میبخشه یا نمیبخشه و تمام. اما ما نمیگذاریم، ما معتقدیم که یا چون نمیدونیم خدا میبخشه یا نمیبخشه با وجود اون همه ادعاها، یا او چون نمیبخشه ما هم را نمیبخشیم. و اینجاست که اون تعابیر عجیب و غریب رو برای تنبیه و مجازات داریم، و حتی در زمینه‌های دیگه این رو توصیه میدیم به جنبه‌های دیگه. روزی که یک کسی عزیز مادر من رو از حق انسانیش محروم کرد و از اون انسان نساخت و این مادر من فرزند رو بیمار و گرفتار بار آورد و حالا من دست به کار بد و زشت میزنم، ما نمیتونیم انکار کنیم اون نگاه و نظری رو که مادر من رو از انسانیت و زن بودن انداخته. و حالا بریم سراغ این بچه‌ای که یعنی منی که حالا اینجا جرم و گناه مرتکب شدم. جنگیدن با اون بدون تردید هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه، همونطور که نگاه کنید به آنچه که در تاریخ بوده و همه کتون دوربر من و شماست. مردمان آمدن گفتن کاری به کار هم نداریم، یه اصولی رو مثل رانندگی تو خیابونا رعایت می‌کنیم، همین و همین. نه، آدم ها گفتن نه، ما با نیت شما کار داریم، ما با باور شما کار داریم، ما با اعتقاد شما کار داریم. اون وقت گرفتاری ها پیدا میشه که بعد هم دیگر اینجوری میکشیم. اونم کی که رو میکشه؟ برادر برادر رو میکشه، اون کسی که معتقد است به اصل برادری با همدیگه داره میکشه. ما دشمن رو نمیکشیم. ماجرایی که در خاورمیانه است ماجرای کشتار خیشاوندان و برادران است به دست هم. اینی که میخوام بگم میفهمم عزیز، ولی من این گونه نگاه نمی کنم. اصلا هم نمیخوام رد کنم، بازم به حرف من توجه کن، نرفتم هم سراغ اون استثنا. 98% مردم در 98% مورد بهترین کارشون رو میکنن. اون 2% که نمیکنن میتونه جز همین آدمی باشه که تو میگی، ولی من استدلال به اون نمیخوام بکنم، چون اون موقع همه میرن جز اون 2%، دفعه 2% ما میشه 20% یا 60%. به همجاست که من تو زندگیم از اونجایی که خودم بیش از همیشه و بیش از همه اشتباه کردم و با ملاکای مذهبی گناه کردم و با ملاکای عمومی جرم کردم، با گناه و جرم و اشتباهی کسی اونقدر کاری نداره. هیچ. و برای من فرقی نمی‌کنه. تو دفترم بارها با آدم‌های روبرو شدم که به قول معروف گناهان کبیره کردن. حالا فکر من این بوده که چگونه میشه یه کمک حتی کوچک یا صغیری با اونا کرد. همین و همین. نگاه رو باید عوض کرد. به همین جد است که تو هم نه نگران آنچه که دربارت میگن باش. مهمش اینه که من و تو کی هستیم، چی هستیم. و باز این جمله آخر رو بگم، مهم نیست اصلا کجا هستیم، مهم اینه که کجا میخوایم بریم و در کدام راه هستیم. همینقدر که رفتیم دانشگاه کافیه برای که داریم درس رو میخونیم یا میخوایم بخونیم. این که الان بیسوادیم، خب بیسوادیم. اون موقع است که اگر اینقدر مطلق گرایی داشته باشیم همه بچه ها رو باید تحقیر کنیم به خاطر نادانیشون، در حالی که همینقدر که بچه میخواد یاد بگیره باید تشویق و تمجید بشه به خاطر میل به یادگیریش، در حالی که همکنون نادان و جاهله. این تفاوت هاییست که باید فهمیدش. حالا یه مقداری یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت.
خیلی دوستتون دارم، ممنونم.
مرسی از محبتت عزیز دل، ممنونم. قربونت. خواهیش من. شنگان ارجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ثبت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک، به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندانپزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هستند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله آقای دکتر، 53 سال سن دارم، 25 سال از ازدواج کردم و 23 سال از مهاجرت کردم. در اروپا زندگی میکنم. شوهرم حدود 63 سال سن داره و دو فرزند 24 و 23 سال دارم.
پسر یا دختر عزیز؟
پسر هستم. یکیشون تحصیلات دانشگاهی رو تموم کرده و یکی دیگه در سال آخر شده سه امتحان دادش هستش. مشکل من بی احترامی، اهانت، تهمت و تهدیدهای همسرمه. البته اون سال که ازدواج کردم خیلی زود متوجه شدم که اون فرد نرمالی نیست، رفتارش عادی نیست و محدودیت هایی که برای من ایجاد میکرد که تلفن هامو که گوش میکرد، رابطه هامو که قطع میکرد با دوستان و برای این که خیلی زود به سرعت دو تا بچه حامل شدم، اولی به دنیا آمد و دومی هم همچنین، و با اون شرایط احساس کردم که اون موقع با اون شرایط هم متوجه شدم اینجا تو این محیط و برای درده مینا من حتما نخواهم تونست زندگی کنم و برای همین تصمیم گرفتم از اون مملکت خارج شم و زندگیمو تنها و دور از همه
به فرده برم، چون دو تا بچه داشتم. ولی البته سب کنین نه یه ذره اینجا مشکل هست. اولا ممنون شنگی پیم بلندتر صحبت. شما تصمیم گرفتید از کشور خارج بشید با همسرتون، یا شما فشار رو بردید و با هم خارج شدید، یا در حال ایشون رو راضی؟
تصمیم گرفتم، عنوان کردم و ایشون هم قبول کردم.
خب شما ببینید، نه بذارید، شما از یه طرف شما یه نقشی ایفا میکنید که نمیدونستید و تو سنی خاصی بودید، دو تا بچه هم اومدن، مثل اینکه باز نمیدونستید، ولی یه دفعه وقتی که میرسه به تصمیم گیری برای از جا کندن و رفتن از ایران به اروپا موفق میشید، یعنی من این ناتوانی و توانایی شما رو متوجه نمیشم. یک دوم، چرا شما تصور کردید اگر یه آدمی در ذهن و مغزش شکاک و نگران و به حال یه مغز مزنون و مشکوکی داره با رفتن به اروپا حل میشه؟ چون اونجا فقط نگرانتون این بود که به این و اون چیزی میگه یا یه کاری میکنه که آبروی شما رو میبره. استدلالتون برای خودتون اون زمان چه بود؟
استدلالم این بود که یک از خانوادهش دور باشم، در اون محیط نباشم و اگر قرار و اتفاقی نیفته که قرار بشه جدا بشیم، بچه ها تو دست این و اون بیفتن، این تراژدی در زندگی به بار میاد.
اوکی، خب
استدلالم این بود، میخواستم یک جوری زندگی رو نجات بدم، دور از همه به تنهایی زندگی بکنم. و استدلال دیگه هم این بود که با محبت و عشق میشه به همه چی عقلبه کرد و اگه خودمون باشیم ممکنه که همه چی خوب بشه.
البته چون فرمودید باید حتما بگم ما وقتی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردیم دو تا نتیجه گیری میکنیم. یکی این که من با تغییر رفتارم احساس دیگران رو عوض میکنم، دوم با تغییر احساسم احساس دیگران رو. کاملا غلطه. ما هرگز با محبت آدم نامهربون رو مهربون نمی کنیم. او به دلال خودش ممکنه تصمیم بگیره که غالبا هم نمی گیره و هرگز هم ما با رفتارمون رفتار دیگری رو عوض نمی کنیم. و این توهم و تصور رو در اصطلاح علمی بهش میگن toxic guilt، یعنی گناه مسموم. و مفهوم گناه مسموم اینه که احساس قدرتی می کنیم که اصلا نداریم و نمیشه. به همین جهت است که صرف نظر از این که شما در زندگیتون تا کجا رفتی تو رسیدی، میخوام اینو بگم که اینا نشانه یه برخورد غلطه. و تو حرفای دیگه‌تون هم این دوگانگی رو من دیدم. یعنی شما از یه طرف همونطور که عرض کردم کاملا به یه مقدار موانع و محدودیت ها حتی به درست اشاره میکنید، ولی از جانب دیگه یه توانی رو در خودتون یا در محیط و شرایط میبینید برای یه دگرگونی هایی. علت تأکید من اظهار عقیده شماست، یعنی اگر فقط داستان رو بفرمایید باش حرفی ندارم، ولی نمیخوام در اثر سکوت من این حرف بیاد. میدونیم امروز من توی کنفرانس کودک در اون سال 3 تا 6 سالگی یکیش همینه که آیا شما خودتون رو مسئول رفتار دیگران میدونید؟ آیا شما فکر کنید مثلا با مهربونی میتونید دیگری رو مهربون کنید؟ هیچ مطالعه این رو نشون نمیده و اصلا هیچ واقعیتی نداره. این تصور و تخیل کودکیست. حالا از اون بگذرید چون من فقط خواستم ذهنیت شما رو بدونم. شما خودتون چیزی میدونید؟ متوجه هستم عزیز. چیزی خوندید که خودتون کار میکنید نمیکنید چگونه بوده؟ اگر اون مهمه برای من، وقتی آمدید اروپا چه کردید شما؟
خب در اروپا من سعی کردم که مشکل فکر کردم که خودم رو بالا بکشم، خودم رو پیدا کنم، زندگی رو سرپا نگه داریم، بچه هامو رو بزرگ کنیم به طور نرمال که در آینده بتونم احساس خوشبختی کنم، بچه های نرمالی باشم و تلاش کردیم. اما این تلاش های ما همچنان ساده نبود و تمام این سالها همیشه اون رفتارها، اون شک ها، اون تهدید ها، اون تهمت ها به هر عنوان و هر شکلی ادامه داشته تو زندگی من و من مثل یک دیواری بودم که یک توپی بهش بخوره و برگرده، درم اثر نمی کرد چون فکر می کردم که خب تموم میشه میره، این رو حرفه و واقعی نیست، من که می دونم همچین نیست و هی راهمو کج و موج می کردم، اصلا راهی وارد می شدم که یه جوری بتونم راضیش نگه دارم که خوشحال باشه که این اتفاقا نیفته، ولی خب در هیچ حالتی راضی نبود و امروز هم نیست، در حالی که میتونم بگم که به همم علاقه داریم نه که از هم متنفر باشیم.
من میتونم از شما یه سوالی بکنم؟
بفرمایید.
آدمی که متهم میکنه شما رو، توهین میکنه، تحقیر میکنه، این رو مداوم ادامه میده، علاقه شما به ایشون از سر چی عزیز؟
علاقه من به ایشون اثر اون پایه آشناییمون که روی یک اعتماد و عشقی شروع شد که به اون عقیده داشتم و توی وزن میذاشتم همیشه، اون دورانی رو که محبت کرده بود و عاشق بودیم میدونستم که میتونه اون باشه، اون رو هم من ازش دیدم و باز میگم که همیشه اعتقاد داشتم که خب اگه من سعی بکنم که نشون بدم که واقعا اینطور نیست یا درست باشم، خوب باشم، قبول کنه، ثابت کنم، ممکنه که یا برطرف بشه. یعنی حداقل 5 سال اول اونجوری زندگی میکردم، توی این مراحل دوره های مختلف 5 سال به 5 سال به 5 سال هی دید من تغییر کرده، هی
نه آخه من نه نه ببینید عزیز،
چیزی که مهم بوده همیشه در سکوت نگه داشتم که برای این که بچه هم شاهد اینا نباشم، اصلا در جریان نباشم، در ظاهر همیشه آروم، همیشه ساکت، همیشه خوب نگه داشتم تا 18 سالگی اونا. یعنی اگه میز و صندلی رو میشکنی و میرفتی اون من برم داشتم چست میزدم نزاشتم سر جاش که بچه هم که از مدرسه میاد آب از آب تکون نخورده باشه.
نه حالا سب کنین، نه سب کنین، نه سب کنین از این سب. آخه اینا موضوع مهمی هست، علت چه این است که دیگران نتیجه گیر قبلا هرگز ایشون به عشق باور نداشت و هرگز ایشون به اطمینان باور نمیکنه که به اطمینان و عشق بود، چون دوتا پایرون گفته هیچ وقت نبود، شما ازش بیخبر بودید و اون اطمینانی که ایشون داشته برای راضی کردن خودش برای ازدواج با شما بوده و بعدش هم از اشتباه خودش به هر حال بسیار پشیمون بوده سر اطمینان، نمیگم سر ازدواج، و عشق هم هیچ وقت در کار نبود. منم عرضم به شما این نبود که اون زمان چرا با ایشون ازدواج کردید، شما دارید الان بعد از نمیدونم 25 سال ازدواج به من میفرمایید که هنوز علاقه وجود داره. من میخوام ببینم علاقه الان چرا وجود داره، به خاطر اینکه در 25 سال قبل این آدم منو دوست داشت که نداشته و اطمینان کرد که نکرده. من چون میخوام اونو رد کنم اول بدونید، و بعدم این توهم که ما میتونیم اشتباه درگیری های تند و نسبتاً شدیده زن و شوهر رو از چشم بچه‌ها دور کنیم اشتباه بزرگی، بچه‌ها میفهمن، اونا تازه از ما بیشتر به این نتیجه میرسن که باید پنهان کاری کنن و به رو خودشون نیارن، نه تنها نخوان بشنون، نخوان ببینن، و هرچی هم که دیدن و شنیدن تعبیر دیگه ازش بکنن. عزیز اصلا شما فکر کنید بیماری اسکیزوفرنی از کجا میاد؟ از این دوگانگی که مادر و پدر من با هم دعوا دارن ولی به جلو ما نشون میدن که با هم دیگه رابطه‌شون خوب و مطالعات علمی.
البته دکتر میگم این مال اون موقع بود که اینا بچه بودن و من فکر میکردم اینا باید در آرامش و بزرگ بشن و زندگی به جریان و تنش نکشسه، اینا بخوان این ورون بر پخش و پلا بشن، اون از من بکشه یا من از اون بکشم یا اتفاقات ناگواری بیفته. ولی خب الان تقریبا 3-4 سال هستش که اونا در جریان همه چی هستن دیگه، بزرگ شدن و میدونن و چیزی هم پنهان نمیشه از اونا، در جریان همه چی هستن. همیشه تو زندگی در هر حالتی من رو دروغ و خطاب میکنه، از اول تا آخر همیشه من دروغ میگم، همیشه حق با اونه، همیشه تنش ایجاد میکنه و همیشه اهانت میکنه.
نه ببینید، ببخشید عزیز، ببینید شما یه دنیای ذهنی و خیالی دارید و من ناچار باید بشکنمش، لطفاً اذیت نشید. ولی توجه، شما حتما دروغگویید. دروغگو کسی است که دروغگو کسی است که واقعیت رو پنهان میکنه. شما دعوا دارید، نشون میدید هیچ اتفاقی نیفته، توهین بهتون میکنه، وانمود میکنید حرف بدی نزد. دلیلتون هم این است که من میخوام بچه‌هام در یه محیط آرامی باشن.
شاید حق با شما باشه، ولی من امروز دیگه اون روزها دکتر گفتم تا 18 سالگیشون وقتی که بزرگ شدن، ولی بعد دیگه هیچی رو من پنهان نکردم، چون اون موقع به عنوان مادر عقیده داشتم که بچه من باید نرمال بزرگ بشه. مسائل در... چون در قربت ما هستیم، هیچ کسی دورورمون نیست، حالا اگر که اتفاقات خونه هم اینجوری روز برای سر باشه بعد حتما دچار مشکلات روانی خواهد شد. در همین به خاطر اونا سعی میکردم که همه چی رو عادی نگه دارم و در این حال همیشه در هر حالتی بارها سر هر تنشی به من میگه چمدون تو برده برو، و من باز همیشه ندید میگرفتم. ولی زمانی که تنشش میخواه مهربانترین آدم دنیاست. اگر که من مریض بشم، اتفاقی برام بیفته، سرم درد بگیره، خستم نمیدونم بیفتم، همه کار برای من میکنه اون لحظه.
نه ایشون مهربون نمیشه عزیز، ایشون موضوع شکنجه شده رو از دست میده، بازیش تموم میشه عزیز. مثل اینه که من پاشم وسط بارون برم توپم رو از توی حیات بردارم بیام برای که بارون میرزه خرابش میکنه، فردا نمیتونم بازیش بهش بدم. اصلا مهم نیست که آدما وقتی مهربونن چگونن عزیز. یه قاتل که 250 هزار نفر رو نکشته تا 40 سالگی، یه نفر رو کشته. ببینید من مشکلم با ذهنیت شماست، دارم دو سه دفعه باز خدمتتون عرض کنم چون برای بعدش هم
من میانه کلامتون، من الان به شما زنگ زدم به خاطر همین ذهنیت، به خاطر اینکه امروز من دیگه نمیدونم چه تصمیمی باید بگیرم. که به خودم، به فرزندانم و به زندگی خیانت نکرده باشم. آیا واقعا باید چمدونامو بردارم برم و این رو پشت سر بگذارم؟ یا با چه، یعنی برای اولین بار در عمرم من دیگه نمیدونم چه تصمیمی باید بگیرم. آدمی شدم بی تفاوت، بی اعتنا و چه دیگه برام رنگ و بو نداره.
عزیز شما یه همچین تسلیم شدنی رو هنوزم قبول ندارید، هنوزم رها نمی کنید. ببینید من چون با من معلوم خیلی آشنا نیستید، من تمام هشدارا رو به شما دادم، باز دو مرتبه شروع میکنید به همون استدلالا رو کردن، حتی باز دو مرتبه در جهت بچه ها اون موضوع رو ادامه میدید، هنوز یه توهمی دارید. شما ببینید از یک طرف از ایران گریختید که در اونجا نباشید که اون مشکلات باشه، بعد یه دفعه میاد در اروپا، حالا حرفتون این است که اینجا که فامیلی نیست، بچهای خونه‌شون هم خراب باشه چی براشون باقی مون؟ خب آخه اون که توفیقی نبود که شما ازش گریختید، حالا اون به خاطر کم بودش باز دارید یه توجیه دیگه میکنید برای یه رفتار غلط دیگه. شما در یک توانایی عجیب و غریبی برای خودتون هستید و حالا که دیگه همه درا بسته شده مسئله است و آسیب خورده، نه اینکه بگم اشکال داره، من فقط دلم میخواد میخوام اینو بهتون، شما اگر میفرمودید که من به غلط فکر میکردم خانواده ای نیست، ما در قربتیم، حتی اگر اوضاع بده بهتر اینجوری بمونه، حالا میفهمم اشتباس، منم بحثی نداشتم. شما هنوزم به نوعی که بیان میکنید پیرو اون نظرید عزیز، که اون زمان که سهل، هنوزم این کار تا حدودی درسته. چرا؟ برای این که بعدش باز مسئله باش خواهید داشت. عرض من به شما اینه که آنچه که شما تا به حال انجام دادید که بهترینی بوده که شما میدونستید و میتونستید و به همجاز که هیچ از نظر من گناه و تقصیری متوجه شما نیست، ولی غلط بوده و چون رو خط رادیو به گونه اون رو ارائه میدید که دیگران هم دارن همین گونه همچنان استدلال میکنن و من اینجا وظیفه و مسئولیتم اینه که نگذارم سوء تفاهمی به وجود بیاد، اون قطع و وصل رو تو صحبت شما داشتم و با وجود این که من شما رو نمیشناسم، هیچی دیگه هم غیر از آنچه که شنوندگان خوب عزیز شنیدن نمیدونم، اما حتی پایان کار رو در خصوص شما و ایشون بچه ها میدونم و بعدم باز همچنان وقتی که بعد از این همه حرفا به من میفرمایید روزی که من مریض میشوم اون مهربان میشود، من باز دو مرتبه آتیش میگیرم. ایشون اصلا مهربون نمیشه، ایشون یه موجودی رو رنج میده، حالا اون موجود داره میمیره، خب نمیخواد بمیره، ولی نشانه مهربون نیست. ایشون نمیتونه مهربون بشه عزیز. ایشون موضوع مهم تو زندگی این نیست که من 10,000 ساعت خوب رانندگی کردم، مهم اینه که یک ثانیه بد رانندگی نکنم، اونه که خودم و دیگران رو به کشتن میدم. ملاک فقط وقت بدی هاست، نه خوبی ها. من نمیمیرم به خاطر اینکه دستم سالمه، من میمیرم به خاطر یه رگ قلبم که گرفته و به همجاست که این تفاوت باید متوجه بود، چون خودفریبی وحشتناکیست که وقتی آدمی خوبه خوبه، نه هیچ آدمی با خوبیاش اندازه گیری نمیشه، آدم ها فقط با بدیهاشون اندازه گیری میشن. من میمیرم به خاطر یه عیب، زنده نمیمونم به خاطر سلامتی یه تیکم. این تفاوت باید فهمید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو بعد از پیام ها ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دوستان عزیز، این چهارمین سالیست که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدت که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. و آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
کالباس مرغ و قاطر الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ، تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله هستم دکتر، بفرمایید.
من در خدمتتون هستم عزیز. چه خبر الان اوضاع؟ اولا بچه ها میشه یه لطفی کنی راجع به بچه ها و درسشون و اینکه با شما زندگی میکنن نمیکنن اینا یه توضیح بدید؟ فقط اون اولا برای من مهمه. الو متاسفانه شما رو از دست دادیم. اوکی حیف. حالا امیدوارم اگر روی خط آمدید بتونیم با هم صحبتون داریم. باشه نونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با درود خدمت شما آقای دکتر، من یک سوال مربوط به جامعه شناسی جامعه ایران داشتم که همیشه من این برای مطرح بوده و سوال داشتم، اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم.
تمنا میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم. من از حتی از زمان قبل از انقلاب جامعه ایران رو یک جامعه مذهب زده و خرافات زده میدیدم و میبینم، جامعه‌ای که حتی طبقه های تحصیل کرده و سرزادمندشون هم تا اتفاق پیش میاد و زمان تنگی یا هر اتفاق کوچیک که پیش بیاد باز به دامن این خرافات میرن به امامزاده و به این چیزهای مختلف پناه میبرن. اینا برحال این مسئله که حتی من فکر میکنم تا یه حدی این خرافات باعث شده که افتخارات ملی گذشتشون تا یه حد از این جامعه ایرانی ما از همون بگیرن و حتی فرض میکنم زنها رو نصف مردها کرده باشن و یا حتی مردها رو تا یه حد زیادی به خاطر این ماهای عزاداری و قرمزنی و جلد سرزنی و نمیدونم سینزنی و این حرفا تا یه حدی اون شهامت و مردانگی و شجاعت و افتخار رو ازشون گرفتن و به خاطر همین گلوزاری های واقعا دائمی این بالاخره این اون اعتماد به نفس و اون شهامت بزرگی رو خلاصه از مردای ایرانی هم گرفتن و به یک جامعه این که قابل کنترل باشه و قابل بردگی باشه و قابل این و قابل تو سری زدن باشه به وجود آدم. حالا من سوال من که من رو همیشه اذیت می کرده به این شکل هست که آیا اگه ما به تاریخ برگردیم و بعد از 1400 سال پیش که این جامعه ایرانی ما شکست خود و از حضورتون حدود دو قرن سر کتاب دو قرن سکوت دو قرن این جامعه بالاخره یا مرداش رو کشتند یا زناش رو بردی کردند یا فروختن کنان اینا، آیا این با اون تجاوزاتی که انجام گرفت با اون نمیدونم تیغه ها و هر چیز اتفاقی که افتاد آیا این کلن ژنتیک جامعه ما رو عوض کرد؟ آیا ما هم تا یه حدی مثل همون مصری ها یا مثل یا عراقی ها یا حتی سوری های جاییه آیا ما هم در واقع بیشتر همون ژن عرب و تازی به خاطر این تجاوزی که به مادران ما کردن و اون بالاخره مردایی که کشتن آیا باعث شده که این ژنمون هم عوض بشه؟ فقط ما تشکر با پاسته پاس و آرژینا فرلوتی چون زبونمون هنوز یک کسای حدی زبون فارسی هست ولی خب ما هم همون مصری ها هستیم و همون عربا هستیم با این تفاوت که فقط فارسی حرف میزنیم. آیا این از نظر ژنتیکی بالاخره شکل اونم که قیافه همون مصری ها و عربا و این چیزا هست تا یه حدی زیادی آیا این کاملا ژنتیک ما رو عوض کرد؟ خب اگه اینجوری باشه ما دیگه اون ایرانی و آریایی اون افتخارات ملی اینا رو باید تا یه حدی علی بذاریم کنار یا لااقل بذاریم که ما اون آدما نیستیم، ما یک موجودات دیگه هستیم. یا این هست یا این که اگر که واقعا زندگی که ما عوض نشده و ما هم باز همون ایرانی و همون آریایی های همون هستیم از هر اگر مهم باشه از دیدار آریایی، آیا این خرافات هست که ما مقصوری شدیم به این شکل در 1400 سال که مغز ما رو کلن شدن که از ما نمیتونیم به افتخارات خودمون برگردیم یا مثلا باز ما نمیتونیم این خرافات از جامعه خودمون پارک کنیم و بزنیم و آیا به خاطر این قدرت مقصوری این دین و مذهب و این خرافاتی که ما واقعا هویت ملی خودمون رو تا یه حدی از دست دادیم و غرور و اون افتخار اون چیزایی که ما در شاهنامه می‌بینیم دیگه واقعا نمی‌بینیم. در مردان زنهای مقداری خودشون نشون میدن ولی در مردان دیگه ما اینو نمی‌بینیم. اگر که ما واقعا جنتیکی عوض شدیم.
نه حالا آخه من اونو شنیدم. ببینید عزیز، نه بیاد شما، من متوجه هم به یک اعتبار عقیدتون و نظرتون، بعد متوجه پرسشتون هستم و به نظر من یه گفتگویی است که فراوون هم دربارش صحبت میشه و نظر شما هم به نظر بسیاری که در این زمینه هستن شباهت داره، ولی در حالی که یه مقدار از کمی از حرفای شما به نظر من درسته، بقیهش یک نظر و عقیده است که مخلوطی است از یه مقدار مطالب. بذارید مثلا یک دو سه تا نمونهش خدمت بگم. اون قصه ژنتیکی و اینا، ای قصدتون نگاه به ژن است و علم که اصلا مطلقاً در اینجا جایی نداره. یعنی این که یک کسی عرض کنم که پاشه بره امریکا و با یه امریکایی ازدواج کنه یا ما در ایران باشیم، یه درصدی از ما در ارتباط با، حالا ما اگر با عرب ها در ارتباط بودیم ای بسا با قبایل مختلف ترک و ترکمن خیلی بیشتر درگیر بودیم و این حالا زمینه ای رو فراهم کرده برای موضوع اینکه یه کسای دیگه ای باشیم، اصلا بحث علمی نیست. یعنی به هیچ وجه شما جامعه امریکا رو حالا با یه ژنی مختلف و متفاوت از آنچه که بودند و هستند به خاطر اینکه از ایتالیا اومدند یا از مکزیک اومدند و اینا بحثایی است که ما برای تحریکات عرض کنم ملی و اینها مطرح میکنیم و همین، و در نتیجه ابدا موضوع اون دقت نه. یا فرض بفرمایید به یک اعتبار گاهواره تمدن، چون تو صحبتاتون بود، از یه طرف قبلش مال مصر، بعدش هم مال عراق، یعنی اینا خیلی افتخاراتشون از خیلی جای دیگه بیشتره، حتی چگونگی زندگیشون. یا یک دفعه اینها رو به عنوان بد و منفی دانستن و بنابراین هر کسی که به اونجا مرتبط باشه ای با ایراد داره، جای گفتگو داره. اونا ای بسا مصر، نه ببینید عزیز، شما با این با یک نگاه اسلام که نمیتونید اوضاع رو عوض کنی. شما یه ملتی مثل مصر یا قبطیان مصر رو که احتمالاً متمدن ترین و با فرهنگ ترین در مفهوم خاصش یا با یه فرهنگ گسترده در تمام جهان بوده، یعنی اصلا اونا به یک احباره گاهواره فرهنگ و تمدن جهانی هستن. ما حالا یه دفعه بیایم اینو نادیده بگیریم، بعد بیایم بگیم که یه باور و اعتقادی اونا رو یه جوری عوض کرد که حالا به خاطر اونا اینقدر در یه مدت کوتاه، چون به هر حال فاصله‌ای که مصر و ایران مسلمان شدن که اصلا شاید حتی به 10 سال هم نمیرسه، که حالا یه مرتبه اون چیزی که به ما منتقل شده، چون اشاره چند دفعه به مصر فرمودید، تبدیل شده به یه چیز بد و منفی. آخه اسلامی که هنوز 10 سال هم به مصر نرفته، حالا ما تحت تأثیر عرب و مصر، چون گواز گفتم شما اشاره می فرمید. یعنی ببینید اینا حرفاییست که ناچارم عرض کنم درست هست ولی اصلا دقیق نیست، و بعدم اصلا این به خاطر اوناست. بعد بیایم من و شما مثلا 950 سال حکومت غیر ایرانی رو بر ایران قبل از پهلوی تو هزار سال 950 سال نادیده بگیر، تنوع زبان رو نادیده بگیر، تفاوت گویش ها رو، حتی لهجه ها و زبان های فرض کنید ترکی، کردی، بلوچی، عرب جنوب ایران رو نادیده بگیریم، بعد بیایم اصلا ماجرای ملوک و طوایفی ایران رو نادیده بگیریم، عشایر ایران رو، موضوعش رو نادیده بگیریم، فشار انگلیس ها ظرف 200 سال اخیر از جنوب رو نادیده بگیریم، فشار روس ها رو از شمال به حساب نیاریم، همه این پدیده های مهم و اساسی رو توی جامعه ایران کم اهمیت کنیم برای اینکه بچسبیم سر یه موضوع و اونم ماجرای حمله اعراب به ایران و اون کشتار و جنایاتی است که به حق این تیکش اتفاق افتاده رو در ایران بدونیم. یعنی و بعدم این رو بیایم در یه مسیر هزار ساله نشون بدیم، در حالی که به نظر من این دگرگونی های کنون ایران بیش از اون که تحت تاثیر اسلام باشه تحت تاثیر صفوی است و در حقیقت شیعه صفوی است نه تا شیعه علوی. خب شما اینا رو هم باز کنار هم بگذارید تو بشه توجه کنید. بعد ماجرای زمینه های در حقیقت جوپولیتیک ایران یعنی ماجرای جغرافیایی سیاسی ایران رو ما در نظر نداشته باشیم. بعد موضوع بسیار بسیار مهم نفت رو که در حقیقت چاقویی بوده که بسته به اینکه دست قصاب بوده یا جراح بوده یا قاتل بوده که بیشترش هم دست قاتل بوده با ما چه کرده رو هم اینا رو به حساب نیاریم. و بعدم اصولا جامعه ایران که جامعه کشاورزی نیست رو نادیده بگیریم و خشکی ایران رو اونگونه مطرح نکنیم. و بعدم حوادث و اتفاقات جنگ جهانی اول و دوم رو به حساب نیاریم، درگیری روس و انگلیس رو در ایران و سازش هاشون رو اینا رو به چیز نکنیم و بعد همه رو بخوایم ببریم در اون قالب و از اونجای چیزی در بیاریم. به من میفرمایید که یه جامعه ای داریم که طی 100-200-300 سال گذشته از مسیر منحرف شده بدون تردید. به من میخواید بفرمایید یه جامعه ایست که اصولا بر باورها و احساسات بد و منفی استواره؟ متاسفانه با تون موافقم. به من میخواید بفرمایید که فشاری که روی این مجموعه بوده و بعدم حوادث و اتفاقات اقتصادی سیاسی و حتما مذهبی نقشی در مسیر به هم ریختن و ویرانگری ایران و ایرانی رو از نظر درونی داشته باتون کاملا موافقم، ولی این فاکتورها و عوامل هر کدامش یه جایی و یه درصدی دارن و به همین جاست که فرض بفرمایید اگر شما به من بگید شرایط کنونی ایران بر اساس آنچه که تو میدونی که من خیلی هم کم میدونم چند درصدش تحت تأثیر ماجرای حمله اعرابه، من یه نظر 10% بیشتر ندارم، بنابراین 90% چیزهای دیگه است. و بعدم یه تصوری که موضوع اصلی افتخار به گذشته و به نوعی زنده کردن افتخارات گذشته است، اینا یه نقش متاسفانه چند ثانیه‌ای هم در روز ندارند. یعنی اینا چیزی رو نمی سازند و حل نمی کنند. شما امروز توی مسابقه فوتبال میتونید یه ملتی رو برانگیزید به احساس غرور یا سرشکستگی با یه دونه مسابقه برای مدت‌ها. اینا حتی تو همین بازی‌های اخیر فوتبال در سراسر جهان شما میتونستید ببینید. و بعدم این جمله آخر رو بگم بعد پیام هاست، بعد منتظر نظرتون هستم. این ماجرای پایین بودن سلف استیمه که اینقدر به افتخارات گذشته اهمیت میده. یعنی من آنم که رستم جوان مرد بود، این یک کمی خودش هم به خودی خودش جای گفتگو داره، خیلی موضوعی نیست که حالا دنبالش را بیفتیم مشکلات امروز ما رو حل میکنه. یعنی میخوام عرض کنم به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی و کمی با مسائل اجتماعی آشناست، پدیده‌ها خیلی پیچیده ترن و این همه چیز رو به یه موضوع و یه حادثه مرتبط و منتقل کردن، این ساده انگاری هاست که میتونه کار دستمون بده. و بعدم از این راه احتمالاً تازه اگر توان تغییری هم داشته باشیم در مرز و حد محدود یکی دو دسته. بذار پیام ها رو بشنویم، خوشحال میشم نظرتون رو بشنویم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، با سپاس از جواب کلی و جامعتون که فرمودید خیلی تشکر میکنم، ولی سوال من جایی که من گیج هستم و سوال دارم راجب تاریخ سیاسی کشورمون نیست که در از حالا ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ چه اتفاقایی افتاده، نه مسائل سیاسی. سوال من جایی که من اصلا دید هستم جایی که این از نظر جنتیکی ما اینو میبینیم که بعد از حمله عرب حالا چه به کشور ما و چه حتی به مصر و جاهای دیگه، اصولا اکثر این کشورها رو به انحطاط رفتن و اگر نگم همه شون، و آیا این به خاطر تغییر ژنتیکی که این مردم هست، این مردم به یک شکلی اون ماهیت اصلیشون، اون ماهیتی که فرض میکنم ماهیتی که ما زمان قبل از جنگ عرب داشتیم، اون ماهیت ژنتیکی ما، اون آدم های بزرگ و شجاع و شهامتدار و نمیان کشور اونا نیستیم؟ آیا ژنتیکی ما عوض شدیم و این دلیل یا یک بهانه هست که جامعه ما به این شکل سال به انحطاط پیشرفته؟ تا حالا این جامعه در مورد جامعه مصر و خیلی جامعه دیگه هم صادق هست.
من ببینید، من اولا چون من پاسخ رو باید به پرسش بدم، من این چون نمیدونم شما چون یه تعریفتون از قصه هی ژنتیک میفرمایید، من اون اجازه بدید من نادیده بگیرم، چون همونطور که خدمتتون عرض کردم این هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. بذارید موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنید. فرض بفرمایید که در انقلاب ایران به جای اینکه مذهبیون در حقیقت برنده شوند، یک گروه ملی و ایرانی بر اوضاع غلبه پیدا میکرد و این 35 سال گذشته با هدایت و رعایت کار اونها بود، ما حتما این کسایی که الان هستیم حتما نبودیم به مقدار اینقدر فاصله.
چطور ممکنه که اتفاق می افتاد موقعی که 99% جامعه ایران خرافات زده و مذهب زده هستن؟ چطور ممکنه؟
نه اون می شد عزیز. نه ببینید، ماجرای خرافات زده یا مذهبی اون موقع نقشی برای انتخاب آقای خمینی نداشت. آقای خمینی یک سال آخر اصلا مطرح بود، حتی یه سال هم نشی شفت ما. نه ببینید، اینا همین جاست که من میگم شما اگر یه همچین فرضی میکنید، شما من میگید ببینید از شما من میگید ایرانی ها مذهبی هن، بذارید یه حرفی به شما بزنم، امریکایی ها از ایرانی ها از یه جهاتی مذهبی تر،
ولی آخه مذهب تا مذهب داریم
جان،
مذهب تا مذهب داریم، یکی مذهبی خرافات تشکیخ میکنه تو سرتون بزنید، جده کنید، داری کنید، شما هیچ نیستید، فقیر، جدای، موالی هستید، ولی یکی مذهبی دیگه آزادی و نمیدونم برابری و خوبی و
مهربانی تشکیل میکنه. من ببخشید، من مجبورم، چون آخه بنید رفت تو شعار امریکایی که به عراق حمله میکنه برای آزادی و برابری و محبته،
اون شد مسئله سیاسی.
آخه عزیز من ادعا عجب، هر شما لازم شد جا به جا عوض میکنید، نه قربونتون، اینجوری یه مرتبه ماجرا رو اینجوری نچرخونید. ببینید این تجزیه و تحلیل اشکالش همینه، اشکالش همینه که ما باید موضوع رو، شما من میفرمایید جامعه ایران جامعه مذهبی بود، کاملا با تو موافقم. به من میفرمایید که احتمال این که ایران به سمت یه جامعه مذهبی میچرخید و میقلتید چقدر بود؟ میگفتم خیلی خیلی زیاد. به من میفرمایید پس اون مایه ها وجود داشت؟ میگم بله، ولی این موضوع رو به دلیل اوهام و خرافات نبود عزیز، این به دلیل یه نگاه تازه‌ای بود به اسلام سیاسی که از قرآن مدینه نشأه می‌گرفت نه مکه. شما اگر اون پروسه تغییری رو که مثلا 10 سال یا 7 سال از فرض کنید 1950 تا 57 نگاه کنید، آنچه که در ایران می‌گذشت، آنچه که در گروهی که به هر حال به گونه‌ای مطرح بودند و نقشی داشتند، اون زمانی که من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، اون زمانی که بخش جامعه شناسی ما و مردم شناسی ما و جمعیت شناسی ما و نوعی از اقتصاد تعاون و اینا بودن و استادانی که اونجا بودن، دانشجویان 1500 تا فقط ما دانشجوی دانشکده ما بود که یک سومشون بعد از تمام شدن دانشکده که اون قالب کلاس ها تا 5 تمام می شد، کلاس های 6 بعد کلاس های شبانه بود، راهی حسینی ارشاد وقتی باز بود می شدن و جوی که در اونجا حاکم بود به خاطر نگاه تازه‌ای که به مسئله اسلام شده بود و اسلامی که به عنوان یک دین گسترده که به همه موضوعهای زندگی به هر حال توجهی داشته و داره و در برگیرنده هست، متفاوته با ادیانی که به هر حال یه دنیای محدودی به مسائل این جهانی دارن، اونا رو میشد فهمید. ولی این اتفاقات میتونست 10 سال یا 15 سال قبل از انقلاب نیفته و ماجرایی که شما بعدن موضوع رو به مسئله اوهام و خرافات مرتبط میکنید به عنوان مسئله مردم ایران هست، ولی نه مسئله اساسی. مسئله تو همون باورهای کلیست که ما باش گرفتاریم، درست مانند گفتگوی که من با دوست بسیار خوب و عزیز شنونده گرامی امروز در آغاز بحث داشتم. یعنی اونجا موضوع ماست، اونجا مسئله ماست، مسئله ما اوهام و خرافات نیست. الان این اوهام و خرافات رو نه به دلایل مذهبی، به دلایل اتفاقا غیر مذهبی، حتی مذهب ستیزی و مذهب گریزی تحت عنوان تکنولوژی فکر و عرفان نمیدونم کوانتومی یا اینا مطرح شده عزیز، اونجا گرفتاری ماست. بنابراین عرض من اینه که نقش این موارد رو، چون بحث تجزیه و تحلیل جامعه شناسیه، شما شرایط کنونی ایران رو باید بتونید تعریف کنید، بعد به اقلن 20 عامل، نه کمتر، 20 عاملی که نقش 1% تا حد اکثر به نظر من هیچ کدام 15% هم ندارن اشاره کن. با این من بحثی ندارم. یعنی بفرمایید شرایط کنونی ایران اینه و این شرایط کنونی ایران ناشی از این 20 تا عامله که نه هیچ کدام کمتر از 1%، نه هیچ کدام بیشتر از 15% نقش داره. اما من چیزی که از حرفای شما میفهمم، شاید اشتباه میفهمم، اینی که شما این موضوع رو 80% ناشی یه چیز میدونید. اونجا مسئله من که اصلا
من جایی که فقط هستم که میخوام بگم از نظر علمی آیا موقعی که عربا اومدن و بعد به اون تجاوزاتی که صورت گرفت و ژنتیک ما عوض شد، فقط همین از نظر علمی آیا هیچ جایی داره در هیچ گونه بحثی وجود داره که دیگه ما تقریبا اون ما صدقت ایرانی نیستیم؟
اصلا معنی نداره ابدا. نه عزیز، یعنی به نظر من
بحث ما هیچ درصدی، حتی
جنتیکی
درصدی فرمایشه شما
جایی نداره. نه به نظر من عزیز، من چیزی که می فهمم اینه که اگر اعراب نمی آمدن، اعراب اگر نمی آمدن 100 سال بعد، نه همون موقع بعد از حمله اعراب، تفاوت چندانی نبود عزیز. برای که ببینید اون نوع موضوع و ماجرا که در عرب نیست که منتقل میشه، یعنی عرب که تفاوتی با فارس یا ایرانی نداره.
نه خب من میخوام بفهم موقعی که مثلا فرض کنم یک آمریکایی با یک ژاپنی ازدواج میکنه، فرزندشون بالاخره نه اون یک موجود دیگه، نه آمریکایی و نه ژاپنی فرض میکنم، یا یک شخصی دیگه، یه تفاوتی کرده، یک تغییرات حالا جا گرفتین نباشه، شاید دی ان ای باشه، چیز دیگه باشه، نمیدونم. میخوام اینم از نظر علمی موقعی که این شخص دیگه نه 100% آمریکایی و نه 100% ژاپنی، یه شخص دیگه ایه. آیا ما هم در واقع امروزه یک شخص دیگه هستیم؟ ما هم تقریبا عربی
نه آخه نیست عزیز، برای که ببینید تو همون دی ان ای که نشون میده امروز ما، من و شما با هم 99% شبیهیم. یعنی اصلا اینا اون پایه رو پیدا نمیکنه که شما بخواید بگید ما به صورت، حالا چون هی اصطلاح بگم ژنتیکی اینجا شده، نه ما فقط برای یادگیریه. شما همون ملت شریف و نجیب ایران، خب ادعای خیلی بزرگی ها، نصب کنید یه دا... نه نصب کنید سب... آخری میخوام یه حرف بزنم که خب یه در رو ممکنه نظرشون راجع من خیلی عوض کنه، یعنی بد کنه نه خوب کنه. شما اون جامعه یک سال یه رادیو تلویزیون رو تو ایران بذارید من یک کمی مثل رادیو همراه رو در اختیار داشته باشم. من قول به شما میدم نیمی از اون باورها و اعتقادات و ظرف یه سال میشه عوض. دیگه بیش از این کجا بره؟ نه اینقدر به ژنتیکش نگاه نکنید. شما یه نگاه بکنید به این که
خرافات هست که باید
بذارید. این خرافات رو میشه آنچنان لطوپار کرد که اون سرش ناپیداست و خیلی‌ها دارن این کارو میکنن. ماجرای خرافات امروز دکونی شده برای یه عده‌ای که بتونن ازش سوء استفاده های قدرتی و مذهبی بکنن. یعنی مسئله ثروت و قدرته که کار دستون داده ولی خودشون هم میدونن دروغ از این. من اینجا دوستانی دارم که تو امریکا گرفتن نشستن، معتقدن تو خونشون ارواح دارن زندگی میکنن و باورشون این است که اگه چیزی بخواید میشه. نفهم من امروز بکنم واقعی میبودی یه صحباری درباره امید دارم و من میدونم شاید به اونجا هم کشیده بشیم. نظرتون به این بحث توی برنامه آقای میبودی چون فرمودن راجع به امید با هم صحبت کنیم یه ذره جلب میکنم، ولی دلتوخاش یه وقتی دیگه بیاد یکی مشخصتر و محدودتر. من با کمال میل در خدمتم باشم. مرسی از محبتتون، مرسی از لطفتون، اینکه موجب یه گفتگوی دیگری شدی. سپاسگزارم. شنگان عرشمند بابا باشی.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا. دو کنفرانس 16 ساعته کودک درون در روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی و شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن و 6 کنفرانس 3 ساعته در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت. لطفاً به اطلاعیه های بعدی توجه فرمایید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرامنتو، سان فرناندو ولی، ایروین و 08 قانونی شما 818-8-08-08-08.
مجده یونا تورز عرضه کننده بهترین تورهای مختلف به اسرائیل و اروپا با غذای کشه. تور 11 روزه به ایتالیا و فرانسه 11 آگوست. تور 6 روزه به آبشار نیاگارا، تورنتو، هزار جزیره و نیویورک 7 سپتامبر. تور استثنایی 15 روزه به اسرائیل و ترکیه 9 نوامبر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 516-216-4097 تماس بگیرید و یا به سایت yonatours.com مراجعه کنید. yonatours.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونه آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوشره، خوش عطر، خوشپز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونه رو میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه یا در میانه برنامه با بانوی ارجمندی از اروپا گفتگوی داشتیم که 53 سالشون بود، همسرشون 63، دو تا فرزند 24 و 23 پسر داشتن، 25 سال ازدواج کردن، 23 سال در اروپا هستن. به همسرشون به نظر می رسید که برخورد خوبی با ایشون ندارد و مخصوصا با شک و سوء ظن و تردید به موضوع ها نگاه می کنن. متاسفانه تلفنشون قطع شد، ولی خوشبختانه تلفنشون دوباره وسط این خط ها گرفته شد. اجازه بدید که با ایشون صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما داشتید میگفتید که الان در حال اکنون چگونه هست.
آها، چه خبر است عزیز؟
در حقیقت در ویکند گذشته چون مجدد تنشی پیش اومد و اتفاقی افتاد و صحبتهایی شد و باز به من گفت برو و من گفتم باشه، این بار دیگه برام جا افتاده و من حتما میرم، ولی این ماه رو صبر میکنم تا پسرم امتحانش رو بده که در طی امتحانش من باعث نشده باشم که خلالی وارد بشه و نتونه درسش رو تموم کنه و بعد تمدونم رو برمیدارم و واقعا میرم. و توی این دو سه روز هم به همین خاطر در فکر و مدام خیال و اینکه چه کنم چه نکنم بودم که تصمیم گرفتم که با شما صحبت بکنم. آیا همونجور که میگید من واقعا آدم خودفریبی بودم که این سالها با فریب خودم زندگی کردم، باید واقع‌بین باشم؟ یا همیشه فکر میکردم هنر زندگی رو در این میدیدم که باید موند، باید ادامه داد، باید کاری رو، یعنی زندگی اولین چیزیه که باید به نتیجه برسه. و در نهایت من انرژی که برای همسرم گذاشتم واقعا بیشتر از انرژی بود که برای بچه هم گذاشتم و امروز میبینم که باز هیچ چیز تغییر نمی کنه، هیچ چیز تغییر نکرده و همچنان همینا ادامه داره. و آیا واقعا من به اون چیزی که همیشه هدفم بود به عنوان یک خانواده، پسرهام زن بگیرن، زندگی کنن، به گذشتم نگاه کنم، افتخار کنم، باعث شکستن چیزی نشم؟ و سعی کردم، یعنی همیشه فکر میکردم من واقعا چیزی برای خودم نمیخوام، من آدم بی نیازی هستم که حاضر به هر گونه فداکاری هستم.
نه آخه نبودید عزیز، نبودید. ببینید باز رفتی تو همون خدمت، شما هنوز خیلی فرقی نکردید. عرض من رو ببخشید، جسارت من رو ببخشید. بی‌نیازی بیماریست. اصلا دروغ
بگید.
آخه عزیز من، بی‌نیازی یعنی شما وحشتتون از این بوده، وحشتتون از این بوده که مثلا اگر از ایشون جدا بشید مردم چی میگن، بعد دو تا بچه رو چجوری اداره کن؟
نه من اصلا از مردم وحشت نداشتم، ولی از اینکه می دیدم اتفاقاتی.
آخه سرکار خانم، آخه یعنی چی؟ آخه یعنی خب همینه،
بچه ها پخش
میشن
این ورون، خب فقط به سرنوشت آینده بچه.
نه خب دیگه سوار ماشینم نشید چون تصادف کن. آخه اینجوری که نمیشه. اسم این که آگاهی نیست عزیز. یک اتفاقی افتاده، چرا بچه شما بیفته؟ بله شما کجا هستید؟ بله آدم ها سوار ماشین میشن کشته میشن، پس سوار اتومبیل هم نشین چون یه دهی دیدیم این کار میکنه. نه ببین، نه این استدلال رو نکنید عزیز. ببینید چون آخه باز گفتم وقتی که شما لطف کنید مطالبی بفرمایید من در خدمتون هستم، ولی وقتی که حرفایی میزنید که غلطه و بعدم راه رو خودتون غلط، من هنوز دست از اون فکرها بر نداشتید که من بی نیازم. بی نیازم یعنی چی؟ بنده روزی 1000 تا احتیاج دارم. بی نیازم یعنی چی؟ من اینقدر بی نیاز بودم؟ بعدم شما من میگید مردم نبودن، شما اصلا به خاطر همون مردم از ایران اومدید بیرون. به من نگید چرا، ولی به هر حال ماجرای مردم مطرح بوده که از فامیل ایشون دور بشید. هر چیزی که شما به من زدید، حالا بذارید اونو بذاریم کنار، به من بفرمایید بچه‌ها رو یه توضیح به من بدید که از نظر درس و استقلال و از نظر مالی و با زندگی کردن با شما یا خارج از شما کجا قرار دارن؟ چون اونا عامل تعیین کننده مهمی هستن.
بچه های من خوشبختانه هر پسرای با استعدادی بودن، درسشون رو خوندن تموم کردن، یکیش کار میکنه در یک شهر دیگه است، دیگه با ما نیست، یکی دیگه همینجا بالا سر منه مشغول امتحانشه و میگه نمیخواد اینجا بمونه و در حالی که متوجه این قضایای ما شدن.
نه صبر کنید، بسیار خوب. پس بنابراین شما بچه ها احتیاجی نه به شما داره نه به پدرشون برای زندگی کردن، درسته؟ پس همون شد، پس ماجرا برمیگرده به شما، هیچ موضوع بچه ها دیگه مطرح نیست. این یک ماه هم که شما حالا تازه ماجرای امتحان رو مطرح کردید، اگر زیرک بودید نمیذاشتید اختلافی پیدا بشه که به این یه ماه هم نرسه، برای که به هر حال بچه هاتون امتحانشو بگید. من اینجا بعد از شما یک ماه شما میخواید پلویشون بمونید برای چی؟
الان دیگه نمیدونم دکتر. البته اتفاقی افتاد در 3 سال پیش که من به طور حد متوجه شدم که خب شوهر من بیماره و اتفاقم این بود. الان برای اولین بار مطرح میکنم. یه وقت که تنش داشتیم و موضوع خیلی شدید شد و من گرفتم خوابیدم و ایشون اومد کنار من گفت میخوای همینجا بکشمت، گفتم هر کاری دلت میخواد بکن و خوابم بود و یک دفعه پریدم دیدم با یه بندی داره گلو من فشار میده، زبونم گنده شده، دهنم مثل که خاک ریخته شده و واقعا داشت این کارو میکرد و خیلی ناراحت شدم و اونجا بود که بهش گفتم بیا بریم پیش روانشناس و تا الان هم یه کار نرمال میدونه، میگه خب تو گفتی بکن منم کردم و هیچ
ابایی ازش نداره. آخه سرکا خانم من برگردم به شما بگم که من گفتم میکشمت، تو گفتی بکش، من شروع کردم به کشتن، بعد ایشون نرمال میدونه؟ ایشون کی هست که نرمال بدونه یا ندونه؟ آیا ملاک شما عقیده و نظر ایشونه؟ چه اهمیتی داره که ایشون چه میدونه؟ من اگر زدم یه نفر کشتم گفتم نه خیلی اتفاقا من نجاتش دادم، الان در بهشت تو بغل حوریاست، تازه باید یه پولی هم به من بدی. آخه شما میتونین به مزخرف من توجه کنی؟ آخه عزیز تو کی شما دست از این بازی بر نمیداری؟ ایشون فرمودن بی خود کردن، ایشون گفتن چون تو گفتی من کردم. آخه این در هیچ جا
بله میخوام همین رو بگم که متوجه شدم که دقیقا یک بیماری هست در ایشون. وقتی که این قضیه رو نرمال میتونه و ناراحت نیست از اینکه این کار ازش سر زده، پس یعنی این که بیماره.
خیلی خوب، حالا شما عزیز من صبر کنی. تمام مسئله سلامت روانی به دو چیز مرتبطه: درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. شما به این نتیجه رسیدید که همسر شما بیماره و نمیخواد خوب بشه، مسئولیت شما تمام کردن این ماجرا بود. تموم شد. ببینید اشکال کار اینه که شما از این پایه میپرید رو اون پایه، اونم بگذارید کنار، بحث باز امروزه چون باز شما کشتش به دیروز. به نظر من اگر بچه ها که موضوع اصلی و دلیل و بهانه شما بودن برای ماندن در اینجا رفتند، دیگه من نمیدونم وقتی مهمون ها رفتن شما چرا باز باید غذا درست کنید برای کسی که نیست. حالا ایشون هم که به شما میگه برو، شما خودتون توان اداره کردن خودتون رو دارید یا قوانین و شرایطی که در اون مملکت شما دارید بهتون اجازه یه زندگی عادی و معمولی رو میده یا نمیده؟
بله میده.
خیلی خوب، شما به من بفرمایید پرسشی که دارید اصلا چرا مطرحه، شما هنوز به چی فکر میکنید که براتون هر سوالی مطرحه؟ یعنی همه شنوندگان خوب عزیز که داستان رو شنیدن پرسششون است که خب میخواید بانوی عزیز ارجمند چی کار کنید و کاری که میخواید بکنید چرا میخواید این کارو یا اون کارو بکنید؟ شما میخواید چی کار کنید؟
خب بله، برای اینکه حقیقت اینه که در همه این سالها من دیگه جرأت هم رو دست دادم، همچین که کنارش میستم بدنم شروع به لرزیدن میکنه و تصمیم نمیتونم بگیرم و آدم ضعیفی شدم در حقیقت میتونم بگم. یک چیز دیگه که هست، بعد از اون قضیه که اتفاق افتاد من 2 سال تموم واقعا در کریز خیلی شدید به سر می بردم. و به شدت افسرده و پشمرده شدم، ولی هیچ اقدامی نکردم تا اینکه سال گذشته در یک اتفاق که یک دوستی در یک از این فروش‌های خونه شرکت میکرد و من خونه بودم، گفت بیا با هم بریم و من اونجا رفتم. اشتباه بزرگی کردم و شاید این کریز بود که باعث شد من این کار بکنم، بدون هیچ فکر، بدون هیچ مشورت یا فکر قبلی. در اونجا من یک خونه رو خریدم در یک حراج خانه، در لحظه با این فکر که این خونه رو خب دیده بودم، خونه رو که این جدا زندگی کنه در اون طرف، من جدا زندگی کنم در این طرف، و این اتفاق افتاد و الان درگیر این خونه هستیم و یک مسئله به وجود آوردم که باز به این آسونی نمیشه تمومش کرد. اما
یعنی چی یه مسئله به وجود آوردی؟ شما یه خونه خریدید؟
یک مسئله مالی خب که الان باید حل بشه.
آخه مسئله چه مسئله مالی؟ شما یه خونه خریدید یا میتونید آنچه که باید بپردازید بپردازید، یعنی نمیتونید مثلا میتونید بفروشه، چرا شده مسئله و حالا میخواید به ازدواجتون منطبقش و وصلش کنید؟ قبلا بچه ها بودن، حالا اینا شدن؟
نه، برای اینکه باید فروخته بشه.
خب.
وام بانکه.
خب.
و باید جدا بشه و ایشون نمیخواد دیگه بفروشه.
خب نه، قانون مشخص میکنه که مسئولیت ها و کارا چی. شما خریدید یا ایشون خریدن یا هر دو؟
در اینجا حتما باید به اسم هر دو تا هر دو نفر باشه.
حالا آیا قسطشو میتونید بپردازید یا نه؟
خب تا امروز پرداخت شده، ولی اگه هر دو نباشه خب به مشکل برمیخوره.
به مشکل برمیخوره. شما ببینید عزیز، خب شما یه اولا دیدید که دفعه چه کردید، یک دفعه به سرتون زد رفتید خونه خرید. اونم من اگر درست فهمیدمتون، یه خونه خریدید که بشه دو تا تیکش کرد، یه تیکه ایشون بشینن تیکه شما، درسته؟ ماشاءالله. یعنی آدم بخواد از کسی جدا بشه بره یه خونه بخری که مشتری، یعنی ببینید شاهکارهای شماست. بعدم حالا اونو بهانه کنید بگید ایشون نمیخواد بخونه، چه قصه هم نمیبینه، بانک بیاد میبره، چی میشه؟ برای شما قرار از در اقتصادی نمیخواد. اگر خونه رو خریدید 100,000 یورو و حالا ممکنه 100,000 یورو بخرن، خب وقتی فشار اومد یا شما میفشید یا بانک میفشید یا هر چیزی. حالا این شد موضوع دوم، و ایشون خیلی راحت میتونه تا 20 سال دیگه ماجرا رو همجوری کش بده. خب شما اصلا نمیخواید هیچ وقت مسئله رو حل کنید عزیز. شما هیچ وقت شجاعت روبرو شدن با حوادث بد رو ندارید. شما تخصصتون در گریختنه، هم هیچی خانه هیچی. شما عزیز 4 ستون بدن شما تو آتشه، 2 تا بچه رو با آتش کشال، نگران 4 تا ستون خونه ای، 4 تا آجر خونه ای به درک بردم چی میشه؟ ایشون میخواد لج کنه بکن. اگر ایشون به فکر منافع اقتصادی خودشه که خب یه کاری میکنه که ضرر و زیانی نکنه. یعنی ببینید عزیز، برای خودتون داستان عجیب و غریب نسازید که هر دفعه یه موضوعی پیدا کنید برای هر چیزی. من نمیخوام با شما چی ثابت کنید. حالا واقعا فکر میکنید اگر شما بخواید جدا بشید ایشون مایلن به جدایی؟
نمیتونم حقیقتش، در حالی که هر روز همین رو میگه و بارها و بارها میگه، ولی نمیتونم اگر به عمل برسه واقعا به همین راحتی تن خواهد داد یا نه.
حالا اصلا چه فرق نمیکنه مگه شما رضایت ایشون رو میخواید؟ من شما برای جدا شدن که تو اروپا و امریکا احتیاج به رضایت طرف مقابل نداریم. میخواد راضی باشه میخواد نباشه.
مسئله اون نیست از نظر قانونی، مسئله این هستش که روزگار رو به خودش و به بچه ها سیاه نکنه و
خب بکنه،
رها کنه، یعنی فکر میکنم رها نکنه.
اوکی. بنابراین چون ایشون رها نمی کنن شما میمان خیلی گرفتاری دست شما
خیلی زیاده.
یعنی اینقدر ببینید عزیز، شما نمیخواید اون حرفا رو زدید، شما اصلا نمیخواید قبول بکنید که آدم با تو زندگیش برخی از اوقات به این نتیجه برسه که دیگه بهتر من تسلیم بشم و انتخابی که درسته رو بگیرم و بی خودی هنوز نخوام از یه چیز غیر ممکن یه ممکن بسازم. به همین جهت است که ماجرای شما جدیتر است از این حرفا. علاوه شما دلتون میخواد دوست دارید تو زندگی بمونید، ایشون هم همچنان توهین کنن تحقیر کنن بمونید، برای که مبادا در آینده ایشون بتونن زندگی شما زندگی رو یا بچه رو سیاه کنن. چه کاریشون میتونن بکنن برای زندگی بچه ها که سیاه کنن؟
خب شاید هم نکنه.
نه نه شاید کار
نه.
آخه نه، چجوری زندگی بچه ها رو سیاه کنه؟
خب حالا شما فکر کنید مثلا به من میگه میخوای تو اعضای دو تا بچهت بشونم.
خیلی خوب.
خب من خب
دیگه. نه دیگه ببینید، فاجعه است که من یه مردی بگه تو رو برمیرم دو تا پسرمونو میکشم که تو رو در عذاب بنشانه. بابا ای والا.
خب اون وقت شما داشتم اینه که همه اینا از بیماریش
سرچشمه. خیلی خوب آرام عزیز، نه شما که نمیدونم عزیز.
و این تماس رو گرفتم چون همون جایی که گفتم واقعا چون دیگه توان ندارم جرأت ندارم.
نه شما همه توانا رو دارید.
راه حل که واقعا در این لحظه من باید پشت سر بگذارم همه چیز رو و برم و پی همه چیز رو هم بتنم بمالم.
شما اصلا تنی ازتون باقی نمونده که
حتی وقتی برفتم فکر میکنم اصلا فکر نمی کنم برم جای زندگی تشکیل دادم، فکر میکنم برم یک جایی که اصلی ازم باقی نمونده، برم یک جایی که استخونام هم تو دود بشه، اصلا هیچ که ندونه چیز به سر من اومده، اصلا به این فکر نمی کنم برم برای خودم زندگی تشکیل دادم، راحت زندگی کنم. تا این حد من واقعا وجود ندارم.
نه من میتونم حرف بده 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 بد بزنم. شما تا این حد هنوز عزیز دل، هنوز شما دارید بازی میکنید، هنوز شما توی بازی و گیم و دروغید. اصلا یعنی چی؟ یعنی فکر میکنید این حرفا شعارگونه است عزیز؟ این حرفا از یه توهمه ذهنی میاد، یه کسی با آدم 25 سال اینقدر بد کرده، حالا میگه میرم دوتا بچه تو به عزا میکشم، بعد من بگم خب حالا پس من دیگه باید چنین و چنگ. من مثلا نمیدونم عزیز، نمیدونم. هر کار دوست دارید بکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی اگه دلتون خواست داستانتون رو برای یه آدم عاقلی بگید، هرچی هم اون گفت شما عمل کنید و بعدم بی خودی اینقدر دو دل و نگران سر هیچی نباشید. مطمئنم از اختش برمید. خوش آمد، سپاس گذارم، تمنام شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.